شنونده ی رادیو گفتگو که همراه ما هستید و خیر مقطع مجدد عرض میکنیم خدمت شما که برنامه رادیو مقاومت رو میشنوید و همچنین شنوندگان رادیو مقاومت در برنامه رقص جولان که با ما همراه هستند. عرض بکنم که امروز متوسل به نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میشیم. این عبارت رو گفتیم که شما هم ادامه بدید و تکمیلش بکنید. من تلاش خستگی ناپذیر خواهم داشت. عرض بکنم که عزیزانمون در رادیو گفتگو هم علاوه بر این که به سامانه پیامکی 30955 میتونن پیامک ارسال بکنن و مشارکت بکنن در برنامه رقص جولان، به خود سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم میتونن پیام ارسال بکنند به شماره 30035. خب عزیزان، 30 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته. در اولین بخش کارشناسیمون اجازه بفرمایید که در محور رسانه سوالاتی رو که در ذهن همه شما هم مطرح هست و همیشه هم به ما منتقل کردید از محضر شریف جناب آقای دکتر ابوذر یاسری بپرسیم، مدیر محترم مرکز جنگ روایت های دانشگاه امام حسین علیه السلام که پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. سلام عرض میکنم آقای دکتر، صبح علی بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان عزیز رادیو مقاومت و خدمت شما هست.
بزرگوار هستید. خب آقای دکتر، الان خیلی ها سوالشون این هست که خب آتش بس انجام شده و در واقع اهمیت رسانه الان چند برابر میشه و انگار که اصلا این جنگ اصلی به حوزه رسانه برمیگرده. این که باید تفسیر بشه که خب در این 15 ماه چه اتفاقی افتاده، چه شده، الان چه کسی واقعا پیروز میدانه و چرا واقعا الان صحبت از این هست که باید رسانه ها روی این مسئله متمرکز بشن و برای همه معلوم بکنن که از اون طرفی همیشه گفتیم روایت ها رو دشمن برای ما در واقع دست اول تبیین نکنه و برای ما توضیح نده، ما جلوتر و پیشتر عمل بکنیم.
بله، مجددا من بر این نکته مهم تاکید میکنم که اون چیزی که امروز تعیین کننده هست به عنوان یکی از ارکان حکمرانی، مسئله در واقع تصویر سازی و ذهنیت سازی هست، مسئله افکار عمومی هست، مسئله ذهنیت های در واقع انسان ها هست که اون تعیین میکنه که در یک جنگی که اتفاق افتاده پیروز کیست و در واقع اون که شکست خورده. ما در واقع کل رسانه های جهان اسلام و همچنین همه به تعبیری جریان مقابل نظام سلطه در سراسر جهان، خب این رو خیلی ها می دانند و باید بدانیم که در واقع اگر در میدان ما پیروز شدیم که شدیم، باید این رو تسری بدیم در عرصه رسانه، بتونیم تصویر در واقع درستی از این رو برای افکار عمومی تولید کنیم. ببینید، رژیم صهیونیستی خب تنها که نیست در این جنگی که با مردم فلسطین شروع کرد و در واقع در این، البته این جنگ از 7 اکتبر هم شروع نشد، این جنگ از سال اگر بخوایم بگیم از 1948 هم شروع نشد، از 1917 میلادی و بلکه قبل از اون بود که خب لورد بارفور دستور در واقع تأسیس این رژیم نامشروع رو داد به تئودور هرتزل و بعد از اون هم در واقع اقدامات آغاز شد، در 1948 به ثمر رسید و جنگ‌های متعدد تا 7 اکتبر. در واقع پیروز این میدان خب مردم فلسطین هستند به چند دلیل واضح و روشن که غیر قابل انکار هست. اول اینکه خب رژیم صهیونیستی شکست مفتضح اطلاعاتی و امنیتی خودش رو به هیچ وجه نتونست جبران بکنه. دو اینکه نتوانست شعارهایی رو که میداد که اولویت ما نابودی حماس هست و بیان میکرد که ما حماس رو در جنوب غزه نابود میکنیم، گالانت میگفت حماس رو در واقع از بین میبریم، نتانیاهو میگفت که در واقع حماس باقی نخواهد ماند و اینها، همینها مجبور میشن که برای همین اتفاق با خود حماس مذاکره بکنن. یعنی حماس باقی است و قدرتمند و کلا نظام سلطه زمانی وارد مذاکره میشه که دیگه در میدان نتواند شکست بده. و اون شروطی رو هم که تحمیل کردن اینها، این شروط رو هم خودشون گفتن هم بقیه گفتن که به نفع در واقع جریان مقاومت و به ضرر در واقع رژیم هست. خب این در میدان. همچنین شما ببینید وضعیت اقتصادی رژیم به چه شکلی در آمده. اولا تردد کشتی های صهیونیستی در آبراه بسیار مهم تنگه باب المندب و دریای سرخ و بعدش هم کانال سوئز و مدیترانه متوقف شده. این نکته اول. نکته دوم، ناوهای بزرگ امریکایی مسیر برایشون به شدت ناامن شده و از این منطقه اخراج شدن برای اولین بار در طول تاریخ. اینم مطلب بعدی. و به علاوه امنیت رژیم، اینا همچنان الان نگران این هستن که خب اگه این قضیه تمام شد مجدداً طوفان الاقصای دومی شکل بگیره و هیچ امنیت و تضمینی برای رژیم نیستش، چون که همین تا همین روزهای پایانی اینها داشتن در همون باریکه غزه به تعداد قابل توجهی کشته میدادن و تلفات میدادن و مجبور شدن اون گروهانهاشون از اونجا خارج بشن. لذا این در میدان فیروزی محرز هست. من تو در عرصه رسانه عرض کردم کاری که رسانه ها انجام میدن، به ویژه رسانه های نظام سلطه، این هستش که سعی میکنن تصویرسازی کنن. حالا الزاماً هم ممکن اون تصویرسازی دروغ نباشه، اما تصویرسازی غیر واقعیه. یعنی اینکه با برجسته سازی برخی از به اصطلاح نقاط قوت خودشون و برخی از تصوراتی که راجع به ضعف ها وجود داره، این رو بزرگ میکنن و نقاط قوت رو بزرگ میکنن، نقاط ضعف رو خودشون رو حس میکنن یا نشان نمیدن و طرف مقابل به همین ترتیب. خب این ذهنیت های هم عمدتا در بین جوامع ما هست. یعنی در واقع این ذهنیت هایی که خب حالا مثلا چون امریکا پشت سر رژیم هست پس حتما او قدرتمنده، این تصورات، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید یک ذهنیت هایی ساخته میشه و بر ساخته ذهنی هست که مثلا فرض بفرمایید که جریان جبهه مقاومت در فلان مسئله خوب عمل نکرد، یا فرض بفرمایید خوب پاسخ نداد، یا خوب وارد میدان نشد. این ذهنیت هایی که بعضن دهان به دهان میشخه، اون بر همین سوار میشه، بر همین ذهنیت، و اون ذهنیت غالب خودش رو بار میکنه. اگرچه
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، یکی از این جریان سازی ها و تصویر سازی ها، یه چیزی که خبری دیشب تو CNN من دیدم که نوشته بود که 48,000 نفر از مردم فلسطین و اسرائیل تو جنگ کشته شدن که این آتش بس ایجاد شده. یعنی اومده بوده مظلومیت فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو یا امر رژیم صهیونیستی رو کنار هم برابر هم آورده بوده. این الان سیاست رسانه‌شون چیه؟ میخوان بگن که مثلا صهیونیست ها هم مظلوم شدن، مظلوم بودن، ستم دیدن. این تصویری که دارن میسازن میخواد به کجا برسه؟
ببینید در ابتدای امر این جهتگیری رسانه‌ایشون در واقع به طور ثابت همواره این بود قبل از این اتفاقات و همچنین این بود که اون مهاجرین که در واقع تابعیت اسرائیل رو پذیرفتن، چون این رژیم رژیمی است که هویتی که نداره دیگه، از گوشه و کنار دنیا از اروپای شرقی این یهودیای بدبخت بیچاره رو اینا رو به اصطلاح کوچاندند و به سمت اونجا بردن. خب اینا هویتی که ندارن، تلاش میکردن همواره حرکت‌هایی رو که مردم مظلوم فلسطین برای احقاق حق خودشون انجام میدن به عنوان یک حرکت تروریستی معرفی بکنن و اون ساکنین نامشروع اون سرزمین رو به عنوان مردم مظلوم جلوه بدن. این کاملا در خط رسانه اینها وجود داشته. خب طبعا وقتی اینها با چنین شکستی، ببینید یکی از بحثایی که باز شکست رسانه‌ای رو برای رژیم به ارمغان آورد همین تصویری بود که اینها سالها ساخته بودن از رژیم به عنوان یک رژیم مثلا پیشرفته، دموکراتیک و امثال اینها. بعد جامعه جهانی حتی در خود کشورهای اروپایی، امریکا دیدن که این قتل عامی که اینا دارن انجام میدن مربوط به یک به اصطلاح سن و رده و به اصطلاح مدل نظامی خاصی نیست. یعنی مثلا اطفال رو در دستگاهی که طفلی که تازه به دنیا اومده برای اینکه چند روزی در دستگاه نگهداری بشه، اینا به راحتی برق اون اتاق رو و دستگاه رو قطع میکنن و بعد ادعا میکنن که ما بمب خنثی کردیم. ببینید این تصویر وقتی از رژیم منتشر شد، اینها به یک شکست رسانه‌ای مفتضح رسیدن. منتها رژیم به اینجا رسیده بود که شرایط برای شرایط مرگ و زندگی شده بود. یعنی طوفان الاقصا توانست با یک به اصطلاح محاسبه دقیق و عملیات بسیار بسیار دقیق و کم نظیر، شاید بی‌نظیر بگیم در طول تاریخ مبارزات مردم منطقه، رژیم رو برگردونه به همون تاریخ اول، یعنی بحث بقایش باشه. لذا وقتیشون کار برای بقا شد، او همه اینا رو به جان خرید، یعنی به جان خرید که تصویرش اینجوری جلوه بکنه، اون 85 تن بمبی که ریخت بر سر در واقع ساختمانی که منطقه در واقع لبنان بود و شهید سید حسن اونجا بود و جاهای مختلف دیگه رو که به آتش کشید، بمب‌های مختلفی که اینها به اصطلاح جزء تسلیحات ممنوعه بودند رو استفاده کرد، اون این کار رو انجام داد. منتها امروز طبعا وقتی اینا همچین شکستی رو متحمل شدن، تصویرسازی که میکنن قاعدتا نمیتونن انکار بکنن این رو، سعی میکنن که در اون تصویر خدشه ایجاد بکنن، در اون تصویری که ما از رژیم حمد ادراک کردن خدشه ایجاد بکنن که فرض بفرمایید بله حالا ما، وگرنه این شکست یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی مجبور شدن این آتش بس رو بپذیرن، مقاومت اونها رو مجبور به پذیرش آتش بس که عرض کردم شرایط میدانی رو شما در نظر بگیرید، از بالا یه نگاه بیاندازید، اقتصادش ویران شده، بنادرش از بین رفته، وضعیت اقتصادیش برگشتن، مهاجرت معکوس جدی و عدم تمایل به بازگشت، منطقه شمال رژیم صهیونیستی و جاهای دیگه، رژیم فقط داشت با یک حباب رسانه‌ای، در یک حباب رسانه‌ای قبلا هم زندگی میکرد که خب بچه‌های مقاومت این رو به تصویر کشیدن که واقعیت رژیم این است که ما باش در واقع مواجه هستیم.
بله آقای دکتر، بلینکن یه وزیر خارجه آمریکا یه نشست خبری با اصحاب رسانه داشته، یه جمله گفته که میخوام جناب عالی تحلیل بفرمایید که دقیقاً بدونیم یعنی چی. گفته آمریکا تنها کشوری نبود که از اسرائیل بعد از طوفان الاقصی دفاع کرد، بلکه کشورهای در منطقه بودن که از تل آویو حمایت کردند. این جمله یعنی میخواد مثلا خودش رو تطهیر بکنه، سفید نمایی بکنه، یا این که نداره میگه که مثلا نقاط قوت این بوده که دیگر کشورها هم تو منطقه داشتن دفاع میکردن؟
بله. خب در این که امریکایی‌ها در واقع تنها کشوری نبودن که حمایت کردن، ببینید 32 کشور عضو ناتو رو ما باید پشت رژیم به حساب بیاریم.
بله.
در تمام این هجماتی که اینها انجام دادن، حتی حمله‌ای که علیه جمهوری اسلامی داشتن و امثال اینها، کل نظام سلطه رو ما در این قضیه همراه می‌دونیم، چون اصلا تشکیل رژیم صهیونیستی هم کار خود اینها نیست. من عرض کردم اون روزی که به اصطلاح بالفور این دستور رو داد، اگر حمایت‌های نظام سلطه نبود، اصلا رژیم برای چی اینجا تشکیل شده؟ رژیم برای حفظ منافع حیاتی نظام سلطه، منافع نامشروع. ما تو دو دسته منافع داریم. یه دسته منافعی هستن که به لحاظ لجیتیمیسی و مشروعیت مشروعن. جناب عالی در کشور خودتون مسئول اگر هستید در حیطه حقوق بین‌الملل منافعی دارید، اما رژیم صهیونیستی برای چپاول منطقه، همون جملاتی که نتانیاهو رفت در کنگره امریکا گفت اینا تشویقش کردن. اما اینکه حالا آقای بلینکن چرا داره این حرف رو مطرح میکنه، طبعا این شکستی که بر اونها متحمل اونها متحملش شدن، ببینید اینا نمیدونن الان به نظر من دچار یک سردرگمی شدن در فضای رسانه‌ای، و خودشون که اولا اون جریان‌های تندرو درون رژیم صهیونیستی که به شدت دارن حاکمیت رو زیر سوال میبرن و میگن که شما اومدید یک صلح مفتزهانه ای رو بر ما تحمیل کردید، خود صهیونیستای هم داخل سرزمین های اشغالی و هم اون جریانات احزاب تند اینها دارن این حرف رو میزنن، چندین بارم به این تصریح کردن. در امریکا هم خب بالاخره این هزینه که صورت گرفته چرا این شکلی به پایان رسیده؟ بالاخره آیه ترامپ هم که داره میاد، او هم در هیئت حاکمه امریکا تعریف میشه. ما میدونیم که رؤسای جمهور تصمیم گیران کلیدی نیستن در ایالات متحده، و اون به اصطلاح لایه‌های پنهانی در اونجا وجود داره که در همه دولت‌ها اینا حضور دارن. اون چه که سیاست جدید امریکا هست بالاخره زیر سواله که چرا در واقع ما میگیم بچه‌های مقاومت و جریان مقاومت این صلح رو و این به اصطلاح به قول معروف آتش بس رو تحمیل کردن به امریکا و رژیم صهیونیستی. اونها تمایلی نداشتن این رو، چه در قضیه لبنان، چه در قضیه به اسلام حماس که الان اتفاق افتاد، صورتبندی قضیه و آتش بس و شروطی رو که در واقع پذیرفته شده نشون میده که کاملا رژیم در موضع شکست هست، به رغم این که بله شهدایی گرفته، به رغم این که در واقع مردم رو به خاک و خون کشیده، اما همونجور که رهبر حکیم انقلاب گفتن در کدام یک از ادبیات نظامی به خاک و خون کشیدن مردم به عنوان پیروزی تلقی میشه؟ هیچ کجای دنیا وقتی کسی حمله میکنه به مردم بیپناه و عناصر غیر نظامی اینو پیروزی تلقی نمیکنه. اما حماس، خود اینها میگن که حماس بازسازی کرده خودش رو، اگر تعداد معدودی هم شهید داده کلا بازسازی کرده، ساختمان‌هایی که اینها اونجا بودن تو منطقه اشغالی غزه، خودشون گفتن ساختمان همه بمب‌گذاری شده و تو تله‌های مختلف اینها رو می‌انداختن و به شکل دقیق نیروهای صهیونیستی رو مورد هدف قرار می‌دادن. لذا اتفاقی که رخ داده واقعا چیز بی‌نظیری است به نظر من در تاریخ نظام سلطه و به ویژه تاریخ اشغال فلسطین، واقعا یک اتفاق بی‌نظیر و بی‌مانند است.
بله، اما آقای دکتر یاسری، از طرف دیگه یه موجی از دیشب راه افتاده تو رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که بازندگی اصلی ایرانه و تمرکز کردن روی حمله به سیاست‌های منطقه‌ای کشور ما. چرا واقعا اینقدر حمله به ایران برای اینا مهمه؟
خب این شبکه‌های فارسی زبانی که دارن الان علیه ملت ایران کار میکنن، ببینید این اولا دارن از مالیات، مانند زالوهایی هستن که دارن مالیات خود مردم مستضعف اروپا رو، من فکر کلام بنده است، من میگم ملت مستضعف اروپا، وضعیت اقتصادی در جهان بسیار اسفناکه.
بله.
ولی در خود اروپا اینها باید مالیات بدن اگر یه تلویزیون داشته باشن. یکی از عزیزانی که توی انگلیس بود ویدئویی رو فرستاده بود که اومدن بازرسی کردن منزل من رو و یه تلویزیون دیدن که وجود داره، با اینکه تلویزیون خراب بود به من گفتن باید مالیاتش رو بپردازی.
بله.
و من گفتم ندارم و اینها شروع کردن قطعاتی از وسایل منزل رو به عنوان مالیات برداشتن، این قانون اونجا هستش. خب در شرایطی که اونها برای تلویزیون مالیات دارن، بعضی شبکه‌های خاص مالیات مضاف داره، چگونه برای ما دارن به صورت رایگان اینها به اصطلاح
برنامه پخش می‌کنن؟
خب این اولا که یک حرکت این شکلی است، دو این که اینها متاسفانه سیاست‌هاشون آگاهانه در جهت از بین بردن ایرانه. ببینید ما یه ایران داشتیم در ادوار مختلف حاکمیت‌های مختلفی سر کار شدن، حالا بعضی‌ها دموکراتیک بودن بعضی‌ها دموکراتیک نبودن، مردم سالار نبودن، به هر حال بحث اصلی این استش که این ایران چه بر سرش حاکمیت قاجار باشه، چه پهلوی باشه، چه هخامنشی باشه، چه ساسانی باشه و چه جمهوری اسلامی باشه، این ایران که باید بماند.
بله.
اگر شما اگر اینها هیچ آیینی و هیچ مکتبی و مذهبی ندارن، باید طرفدار ایران که باشن تا بتونیم ما بپذیریم که مثلا اینها شبکه‌ای هستن. لذا اینها متاسفانه امروز کارشون به جایی رسیده که دارن سیاست‌هایی رو اعمال می‌کنن. و جالب هست که امروز روز ما افرادی رو می‌بینیم که دارند از ایران و از راهبردهای جمهوری اسلامی دفاع میکنن که اینا اساساً سنخیتی با نظام جمهوری اسلامی ندارن، جز منتقدین نظام جمهوری اسلامی هستن. یعنی دارن به واقعیت اشاره میکنن که اتفاقاً سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی، خود حمایت از جریان مقاومت، خود شکل‌دهی این قدرت در این منطقه، این توانسته اراده نظام سلطه رو که برخلاف منافع مردم بوده در طول این سده‌های اخیر، شما نگاه کنید در خود همین کشور ما، شما حاکمیت امریکا، قبلش انگلستان و روسیه و امثال اینها در عرصه بین‌المللی توانسته چیز حدود 3 میلیون کیلومتر مربع از خاک ما رو تجزیه بکنه. خب سوال این است امروز همراهی با منافع این تجزیه کنندگان ایران برای ایران ارزشمنده یا این کار؟ اگر هم انقلاب نشده بود، اگر این ما تفکر مقاومت رو نیاورده بودیم، قطعا ایران تجزیه می‌شد، چون طرح خاورمیانه امریکایی نقشش هست توی فضای اینترنت، میتونن ببینن عزیزان. آقای کیسینجر گفت خاورمیانه بر اساس طرح سایکس‌پیکو جدید تجزیه خواهد شد. خب وقتی ما اول ایران رو حفظ کردیم، چه کسی میتونه بگه؟ جالبه که میگم همین خبرنگاران خود بی بی سی بعضیاشون اینها اذعان کردن که در واقع اگر مثلا 50 سال دیگه کسی بیاد بررسی بکنه، حضرت آیت الله خامنه‌ای رو به عنوان کسی که ایران رو حفظ کرده و بقا داده، یا مثلا آقای محسن میلانی تو امریکا نشسته، اون میگه امروز اولین باری است که ایران در تاریخ این 230 سال اخیر توانسته با استقلال سیاسی مانع در واقع جنگ بشه. همه دنیا دیدن که اراده ما در وعده صادق یک و در وعده صادق دو به رغم اراده نظام سلطه محقق شد.
بله.
و این نکته مهم نیست، نکته بسیار مهم نیست. من اصلا فارغ از اینکه ما طرفدار باشیم یا نباشیم.
بله.
و در هم کشورهای عربی منطقه، من حتی مصاحبه‌ای رو از عرض کنم که به اصطلاح افرادی که ایرانی هم نیستن داشتیم می‌دیدیم، اینها خب اشاره می‌کردن که بابا این ما هم نکته این است، هم جلو تجزیه ایران رو گرفتیم، هم جلوی تجزیه غرب آسیا و خاورمیانه رو گرفتیم. اون شبی که آقای مسعود بارزانی تماس گرفت با جمهوری اسلامی و گفت که امشب داعش می‌خواد حمله بکنه به اربیل و به من کمک بکنید، که بهش گفتن خب برو از امریکایی‌ها، از سعودی‌ها، از اینا کمک بگیر، گفتن با جواب نمیدن.
بله.
و گفتن فقط شهید سلیمانی. شهید سلیمانی ارتباط دادن ایشون گفتن که من فردا صبح هر از طلوع یا قبل طلوع آفتاب میرم اونجا. بعد باز هم درخواست کرد آقای بارزانی که ایشون گفت کاش مسعود یک شب عربی رو نگه داره، من صبح اونجا هستم. و صبحشون وقتی اومد اصلا داعش حمله نکرد. بعد که بعضی از اینا رو گرفتن اسیر کردن، گفتن چرا اون شب حمله نکردی؟ گفتن ما شنود میکردیم و چون اسم کاش باستم اومد ما دیگه حمله نکردیم. ببینید بقا منطقه اون شکلی که عراق چطور بود، این عراق امروز هست که عراق وجود داره رو نقشه. وگرنه من خاطری رو عرض میکنم از سردار اصفار که ایشون به رحمت خود رفتن، ایشون نقل میکرد، میگفت من با ماشین وارد خاک عراق شدم، رفتم کربلا، دیدم حرمها بازه و کسی داخلش نیست و شهر در واقع تقریبا حالت متروکه گرفته. به خودش همون ایامی بود که داعش داشت حمله میکرد به این اعصاب مقدسه و در آستانه حمله بود. بعد نجف به همین ترتیب رفتم بصره، خدمت شهید سلیمانی رسیدم. ایشون گفت چه خبر؟ گفتم که آقا داعش ریشه شیعه رو از روی زمین برانداخته. خب این شرط این گونه بود که برگشت، یعنی امروز که بچهای ما در کمال آرامش میرن تو اربعین و توی زیارت و تو اعطا و مقدسه، این برای ما یک آرزو بود. به هر حال میخوام بگم این مسئله فلزا بقای ایران، اولا بقای ایران، چون سرزمینی اگر نباشد اساسا حاکمیت معنی پیدا نمیکنه. و این تنها جمهوری اسلامی بوده که بعد از 2300 سال اخیر در واقع جان داده ولی خون داده ولی یک سانت و یک شبر از این سرزمین رو به دشمن نداد، در حالی که هم پهلوی و هم قاجار خاک از دست دادن. اتفاقا پهلوی خیلی راحت تر خاک از دست داد، یعنی نجنگیده، حالا قاجارها عمدتا جنگیدن. و این نکته اساسی است. دو، اینکه سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی باعث شده که امروز در واقع تمام این قدرت‌های منطقه‌ای، تمام این کشورها، اینها نقش بی‌بدیل جمهوری اسلامی رو نمیتونن در واقع بهش بی‌اعتنا باشن. همین امروزی که در واقع داریم ازش صحبت میکنیم و بعد بیداری که در منطقه اتفاق افتاد. یک روزی حالا خدا رحمت کنه آقای عسکر اولادی رو میگفت من رفتم در قم سال دهه 30 بود، گفت منزل امام رسیدم و به امام عرض کردم آقا شما میخواید چه هدفی دارید و ما بچه های به اصطلاح شهید نواب هستیم و بچه های زمان آقای پاشانی هستیم و شما چه هدفی دارید، چه کار میخواید بکنید؟ امام فرمود ما سه تا هدف داریم، هر کس تا انتهای این سه هدف با ما هست بماند، هر کی نیست بره کنار. اول اینکه میخواییم در ایران نظام سلطنتی رو ملغا کنیم و یک نظام اسلامی ایجاد بکنیم. دو، میخواییم در منطقه بیداری اسلامی بگیم مسلمان ها بیدار بشید، شما دارید منافعتون رو میریدید توی دهان استعمارگران، بیدار بشید، یه بیداری اسلامی. سوم اینه که به حضرت صاحب الاسلام عرض بکنیم آقا زمین مهیا تشریف بیارید. این نکته مهم نیست که این بیداری اتفاق افتاده، یعنی امروز بچه ها در خود سوریه، در خود کشور عراق، مثلا شما هشت الشعبی، یه چیزی نیستش که دستوری ایجاد شده باشه. اون غرور فرو خفته در حال مسلمانان و شیعه و ملت عرب و همه اینا فرو خفته بود و شکست خورده بودن. جمال عبدالناصر ادعایی داشت و با جنگ 6 روزه دیگه نابود شد، اصلا رفت و محو شد. این رو در واقع انقلاب اسلامی احیا کرده و این قابل، شما یمن رو ببینید، ماشاءالله قدرتی به نام انصار الله یمن که ناو ابراهام لینکن و الان دیروز آقای بفرمایید همین سخنرانی اخیر آقای حوثی، خب این مهمی بود، ایشون گفت ما ناو جدید می‌بریم. خب این قدرت رو چه کسی میتواند؟ درسته ما میگیم اینا نیروی نیابتی ما نیستن، اما این بیداری که اتفاق افتاده که در پیام قطعنامه حضرت امام فرمود که مسلمانان به پا خیزید، تا کی ما باید بشینیم تا اینها بکوبن مناطق ما رو و ما عذاب بگیریم؟ به پا خیزید، ما باید به مرزهای قدرت جهانی برسیم. امروز رسیدیم. این مجله گاردین تیت میزنه قدرت برتر خاورمیانه و یا غرب آسیا، امروز جمهوری اسلامی ایران هست، نه ایالات متحده. ببینید این نشانه ها و این شواهد که حالا مفصل طول میکشه تا بخوام این رو ارائه بکنیم، همه نشان میده اراده ملت غیور ایران بوده که در واقع تجلیش میشه خب نظام مردم سالار ما، و این اراده در واقع حاکم شده، این اراده توانسته اراده خودش بر اراده نظام سلطه. قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی همین، قدرت معنای قدرت در جامعه شناسی سیاسی یعنی توانایی تحمیل اراده بر اراده طرف مقابل. درست. ما اراده کردیم، این اتفاق افتاد، اونها اراده کردن. بله، اینم انکار نمی کنیم، ممکنه در این فضا کسی و حاکمی و مسئولی در یکی از این کشورها دیگه نخواد مقاومت بکنه. خب طبیعتاً آثار و لطماتی داره، این سنت الهی هست. نمیخوایم این رو بگیم که جمهوری اسلامی نخواسته دیکتاتوری بکنه، نخواسته از طریق زور به اصطلاح اراده خودشو تحمیل کنه، بلکه بر اساس همون مردم سالاری و نگاهی که مردم خواستن ما کمکشون کردیم و این به پیش رفته و آنچه که اتفاق بیفته قطعا باز هم ظهور اراده و قدرت خود مردم منطقه و الحمدلله ملت بزرگ ایران هست.
انشاءالله. من یه سوال دیگه هم بپرسم که همیشه سوال کلیدی هست که وقتی به شما میرسیم این رو میپرسیم در تتمه فرمایشات شما، و اون هم بحث رسانه هاست و نقشی که الان باید ایفا بکنم به درستی. به هر حال به این پیروزی ها حاصل خونه بسیاری از شهدا هست، شهدایی که چه مستقیم چه غیر مستقیم در حوزه مقاومت حضور داشتند، از مردانی که جنگیدند، از زنان و کودکانی که واقعا فقط شاهد بودند و شاید بگیم کار مختصری فقط انجام دادند، اما به هر حال این رنجی که کشیدند باید تصویر بشه. یعنی باید رسانه های حوزه مقاومت به درستی تبیین بکنن که پیروزی اینقدر ساده به دست نیومده یا دم دستی نبوده، در عین حال اغراق هم نباید درش باشه که مخاطب پس بزنه. واقعا چجور نقشی و چگونه باید رسانه ایفا بکنه که در دو وجهش بتونه مخاطبین بیشتری رو جلب بکنه و به درستی این قضیه رو تبیین کنه؟
بله، ببینید تو عرصه رسانه همونی که به درستی تاکید فرمودید، ما دو بخش داریم در رسانه. اصلا اینکه میگیم رسانه یک بخشش بخش در واقع فرم هست، یعنی ما از تمامی فرمهای رسانه‌ای باید استفاده بکنیم برای انتقال این معنا. ما این معنایی داریم، یه مفهومی داریم، مفاهیمی داریم که خودش همون مسئله است که اشاره فرمودید، پیروزی در میدان. اون تا اون چه کار رو تبدیل می‌کنه به کار رسانه‌ای. پس ما داریم یه استدلالی می‌کنیم، یه سخنرانی می‌کنیم، یه بحثی رو ارائه می‌دیم. اما یه وقت هست ما در قالب رسانه. رسانه بخش جدیش بخش فرم هست. یعنی من می‌خوام روی این قضیه تاکید بکنم که الحمدلله ما رسانه‌های ما تلاش زیادی می‌کنن این معنا رو منتقل کنن و مفهوم رو. ما به لحاظ فرم مثلا من میخوام تاکید بکنم که برخی رسانه هایی که ضریب بازدیدشون خیلی بالا هست و ضریب اثر بخششون، اینا به نظرم در فرم خیلی موفق هستن.
بله.
مثلا خبرنگاری که در میدان هست، عرض کنم که اون دوربینی که قابی که داره میگیره و پخش میکنه، چه به لحاظ تیم چه به لحاظ عکس، هر جوری که هست، اینها ما باید روش سرمایه گذاری بکنیم و به لحاظ فنون رسانه به نقطه مهم برتری برسیم. یه نقطه نقطه بحث محتوا هست و هم دکتر شما اشاره فرمودید در بحث میدان ما هم دارای در واقع قوت هایی هستیم، هم دارای ضعف هایی هستیم، هم فرصت های زیادی برای ما در عرصه مقاومت ایجاد شده و هم در واقع تهدید هایی داریم در لحاظ مسائل مختلف. خب دشمن تلاش میکنه ضعف ها و تهدید ها رو برجسته کنه، مخاطبم میگه وقتی مشاهده میکنه میگه که این دروغ نمیگه، راست میگه، درسته، چون ضعفی وجود داره یا فرض بفرمایید تهدیدی وجود داره، مخاطب میگه این را راست میگه، در حالی که او داره بزرگ میکنه. جمله رهبر انقلاب فرمودن که دشمن خودش در شرایط به اصطلاح افول قرار داره ولی خودش رو قوی جلوه میده و ما و پیروزی های ما رو در به اصطلاح او داره کوچیک نشون میده. پس ببینیم این نکته رو ما باید در عرصه رسانه بهش توجه بکنیم. اون چیزی که باعث میشه رسانه رو مخاطب پس نزنه این هستش که ضعف ها رو انکار نکنیم. ولی این که فقط هم روی ضعف‌ها تکیه بکنیم اینم نه، یعنی ما باید قوت‌ها رو بیان بکنیم و به زبان‌های مختلف و به فرم‌های مختلف. یه بخشش گفتگو هست، یه بخشش فرض بفرمایید مستندسازی هست، یه بخشش به عنوان مثال خود همین سریال‌ها و به اصطلاح فیلم‌های سینمایی هستن که اینها باید به اصطلاح تولید بشن. خود غرب هم در بحث فرم الگوس یه بخشش برای ما، یعنی ما نمی‌خوام بگیم که خب با همه چیزش با 100% مخالف هستیم، نه، یه جاهایش اونها به هر حال مدت ها کار کردن، هزینه های هنگفتی رو خرج کردن و در واقع به نقاطی رسیدن، یه بخشش هم نه، به لحاظ روح و به لحاظ معنا و به لحاظ محتوا ما باید در واقع جلو باشیم. چون که شهید عزیز آوینی همین کار رو کرد، ایشون در زمان دفاع مقدس با همون دوربینی که به هر حال در اختیار غربی ها بود و از اونها ما گرفته بودیم، با همون دوربینشون اومد در قاب خودش در شرایطی که مختلفی که ما در دفاع مقدس داشتیم، ما گاهی اوقات در شرایط به هر حال همیشه که پیروز نبودیم، گاهی اوقات شکست می‌خوردیم، اما دو قابی که ایشون روایت می‌کرد اسمش بود روایت فتح.
بله.
یعنی اون تا اون مؤلفه‌ای که ایشون گرفته بود به تحولات روحی انفسی در افراد و امثال اینا، ما الگوهایی هم در خود انقلاب اسلامی داریم اونجایی که موفق بودیم و هم در سراسر جهان هستن، هم شبکه‌هایی هستن که این شبکه‌ها بعضن پربازدیدتر هستن و بیننده بیشتری دارن، مخاطب بیشتری دارن. اینها یه الگوهای موفقی دارن، فرم‌های جذابتری دارن که انشالله ما هم البته در همین شرایط داشتیم، هم در تلویزیونمون هم در رادیو. به حمدالله خود مسئله بر رادیو مقاومت این ضریب دادن به بحث خیلی مهمه، یعنی ما این مسئله رو بتونیم به اصطلاح پیگیری بکنیم و از